أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر فتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون بزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. در سوره مبارک احزاب در آغازش خدای سبحان ذات مقدس رسول را به تقوا امر کرد. فرمود یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. معلوم می‌شود یه حادثه مهمی مطرح است. پیشنهادهایی از طرف کفار و منافقین داده می‌شود که خدای سبحان به حضرتش دستور داد از فرمان الهی اطاعت کنه و از پیشنهادهای بیگانه ها بپرهیزه. برای تبیین مسئله اهمیت میثاقی که از انبیا گرفته شد بازگو میکنه. چند میثاق خدای سبحان از انسان ها گرفت. یکی میثاق عمومی است که اون بعد از تبیین مسئله آدم مطرح است. فرمود به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریته. حالا این نشأه کجاست؟ ولی بالاخره بعد از تصویر مسئله آدم، ذریه آدم، ظهور آدم به مانند اون مطرح است. اما اون میثاقی که از انبیا گرفته است موردش مشخصی است که اون قبل از جریان آدم، قبل از جریان ظهور و ذریه مطرح باشد. فقط به از اخذنا من النبیین میثاقهم. بنابراین اون میثاق یه مقطع خاصی است، یعنی بعد از تصویر مسئله آدم، مسئله ظهور، مسئله ذریه میثاق گرفته شد. اما در کدام عالم روشن نیست. نشأه عقل است، نشأه فطرت است، کدام نشأه است روشن نیست. برای اهلش البته روشن. اما در جریان میثاق انبیا سخن از مسئله آدم و ذریه و اخذ ظهور و اینها نیست. ما از انبیا علیهم السلام میثاق گرفتیم، میثاق غلیظ هم گرفتیم. در جریان این میثاق مسئله وحی مطرح است، مسئله تبلیغ مطرح است. معلوم شد غیر از اون میثاق عمومی که در آیه اخذ ربک مطرح است، این میثاق خاصی از انبیا گرفته شد. مطلب دیگر این است که از انبیای دیگر میثاق گرفته شد که به وحی وجود مبارک پیامبر که خاتم اونهاست علیهم السلام ایمان بیاورند. از کل اونها میثاق گرفته شده که در تبلیغ دین پایدار باشند، تحمل شدائد و مصائب پایدار باشند. در نام بردن انبیا، اونها که به نحو عموم ذکرشون آمده که هیچ، اونها که به نحو خصوص آمده گاهی اول و آخر را ذکر میکنن، بعد انبیای وسط را، یعنی این پنج پیامبر اولوالعزم علیهم السلام را که میخواد نام ببرد گاهی اولی را ذکر میکنن و آخری را بعد اون سه پیامبری که در وسط هستن بین هما قرار دارن ذکر میکنن. میفرماید نوح هست و توی پیامبر خاتم هستید و اون سه پیامبر. گاهی نام مبارک حضرت را اول میبرد و نام نوح سلام الله علیه ما را بعد میبرد و نام اون سه پیامبر را که در بین اول و آخر بودن ذکر میکنه. حالا دیدین که این پنج پیامبر اولوالعزم، اولینش وجود مبارک نوح هست، آخرینش وجود مبارک حضرت هست، این سه پیامبر دیگر در وسط قرار دارن. این اول و آخر را که ذکر میکنن این دو جوره. یه وقت از نظر تاریخی مطرح میکنن، نام مبارک نوح را میبرن. یه وقت از در فضیلت مطرح میکند، نام مبارک حضرت را میبرد. در این آیه از نظر فضیلت مطرح شد که نام مبارک پیامبر را اول ذکر کرد. اون اخذ عام دیگه، الست و رب بکن قالو بلا، همه در اون میثاق عموم شرکت دارن. اما اونهایی که مأمور نیستن که وحی الهی را درست صیانت کنن، درست تبلیغ کنن، درست اجرا کنن، انبیا این مأموریت را دارن که وحی الهی را درست تلقی کنن، ضبط کنن، عمل کنن و اجرا کنن و در باره دیگران هم تبلیغ کنن. لذا دو میثاق را مطرح فرمود. اون میثاق عام است که همه در اون شریک هستند، چه انبیا چه افراد دیگر. اما در اینجا میثاق خاص است. در این میثاق خاص اول نام مبارک پیغمبر را میبرد که آخرین پیامبر است، بعد نام مبارک نوح را که اولین پیامبر از انبیای اولوالعزم است، بعد اون سه پیامبر اولوالعزم را نام میبرد که ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام. سر نام بردن موسی و عیسی گذشته از اینکه از انبیای اولوالعزم امتهای موجود زنده بالفعل در اون سرزمین بود و لازم بود گفته بشه. نام مبارک ابراهیم سلام الله علیه برای اینکه مورد احترام مرد عرب بود. برای این پنج پیامبر گذشته از اینکه اولوالعزم علیه السلام، خصیصه وجود مبارک نوح این است که شیخ انبیاست و وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه برای اینکه پیش مردم عرب محترم بود، گذشته از اینکه غیر عرب هم به احترام می‌داشتند. جریان موسی و عیسی علیه السلام برای اینکه امت بالفعل داشته. خب از اونها مثال غلیظ گرفتیم که در سوره مبارک آل عمران و همچنین انبیا اون میثاق گذشت، اونها بر حفظ دین، توحید، پرهیز از تفرقه و وحدت جهانی مأمور شدن. در اینجا که فرمود ما از این انبیا میثاق گرفتیم، میثاقشون رو میثاق غلیظ کردن و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. البته همونطوری که اینها مقامشون برتر از رسالت و نبوتی که خدا به اینها داده مقام بالاست، مسئولیت هم سنگین تر است. لذا درباره تهدید وجود مبارک حضرت فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا فرمود اگر معاذ الله او خلاف بکند لقطعنا منه الوتین. این تهدید درباره افراد دیگر نیست، فقط درباره وجود مبارک پیامبر است. چون مقام که بالا باشه، مسئولیت که بالا باشه، تهدید هم در برابر اون مسئولیت سنگین. این جور تهدید که الاخذ نامنه بالیمین ثم لقطع نامنه الوتین، این درباره خصوصی حضرت است. خب این که فرمود میثاق غلیظ معلوم میشه مأموریت و رسالت امر مهم است. اونا مأمور شدن هم دین را تبلیغ کنن، هم اون میثاق عمومی و مشترک را به یاد مردم بیاورن و اجرا کنن و هم در حفظ وحدت جهان شمولی اسلام کوشش کنند. تو بیان نورانی هست به امیر سلام در درم خطبه اول نهج البلاغه گوشه های از این میثاق را مطرح فرمود که خدای سبحان از انبیا میثاق گرفته، حوزه اون میثاق گری چی بود. در باره انبیای دیگر فرمود به این که وصفها سبحانه بود از ولد هست آدم انبیای را که اخذ علی الوحی میثاقهم، از اینها تعهد گرفته که وحی را خوب تلقی کنن، ضبط کنن، عمل کنن، اجرا کنن. و علی تبلیغ رسالت امانتهم، یعنی این امانت الهی است، از اینها تعهد گرفته که این امانت را درست اجرا بکنن. و بعد یکی از چیزهایی هم که از انبیا تعهد گرفته است این است که بعث فیهم رسوله و باتر الیهم انبیاءه لیستعدوه میثاق فطرته، انبیا را فرستاده، واتره یعنی متواترن، وتره تک تک اینها وقتی کنار هم جمع بشه میشه متواتر. تترا که در قرآن آمده ارسلنا رسلنا تترا، این تترا اصلش وتر است، وتره تک تک اینها، این تک تک که کنار هم مثل دانه های تسبیح جمع بشن میشه متواتر، خبر واحد وقتی جمع بشه میشه متواتر. انبیا متواترن، تترایین، ارسلنا رسلنا تترا، ای متواترن. این فهمد و واتر انبیا را تا اینکه اون میثاق مشترک را به یاد مردم بیاورن، میگن شما یه همچه تعهدی سپرده اید. و بعث فیهم رسوله و باتر الیهم انبیاءه لیستعدوه میثاق فطرته، معلوم شد اون از اخذ رب و کمن بنی آدم میثاقش میثاق فطرت است. و یذکروه منسی نعمته و یحتج علیهم بالتبلیغ و یسیر لهم دفائن العقول، یعنی اون چرا که اینا فراموش کردن به یادشون بیارن. لذا وحی الهی میشه مذکر، ما قرآن رو برای تذکره فرستادیم، جهت یسن در قرآن لذکر فهمی مذکر هم ناظر به همینه. بعد این عقلی که خدای سبحان به مردم داد، مردم در بخش اندیشه این وهم و خیال را روی عقل ریختن و عقل را دفن کردن، در بخش انگیزه شهوت و غضب را روی عقل ریختن و عقل را دفع کردن. قد خامن دستاها، انبیا که معدن شناسن آمدن این غرایز و اغراض کنار ببرن، این معدن را در بیارن، بگن حقیقت شما این عقل است. و یسیر لهم دفائن العقول، سوره یعنی انقلاب، اساره کردن یعنی شکوفا کردن و شیار کردن و انقلاب کردن. انبیا برای انقلاب فرهنگی آمدن که این خاکهای اغراض و غرایز را کنار ببرن، این شهوت و غضب را کنار ببرن، این وهم و خیال را کنار ببرن، اون عقل ناب اندیشه‌ای، اون عقل ناب انگیزه‌ای که بهی و به در رحمان را نشون بدن، بگن سرمایه شما اینه. و یسیر لهم دفائن العقول، خب اینا زیر مجموعه میثاق الهی است. پس یه میثاق عمومی است که میثاق فطرت است که خود انبیاء علیه السلام به اون میثاق وفادارن و دیگران را هم متذکر میکنن که به اون میثاق وفادار باشن. یه میثاق خاص که خود انبیاء است که وحی را خوب تلقی کنن، باور کنن، عمل کنن، منتشر کنن. و این دو عنصر محوری توحید و وحدت را هم جز مواسی خود بکنن، یعنی توحید اعتقادی که غیر از ذات اقدس اله احدی در جهان خالق و مدیر و مدبر نیست، و وحدت جهان شمولی جهان اسلام که در سوره مبارک مؤمنون به انبیا می‌فرماید اینها امت شما هستند، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، بعد به انهازهی امتکم امتن واحده. یعنی ما اگه یه هفته وحدت داریم که از 12 تا هفته ربیع الاول است که وحدت حوزه اسلامی است، وحدت مذاهب است، یه وحدت ادیانی هم خواهیم داشت که این وحدت ادیان ثابت میکند که همه ادیان ابراهیمی یک هدف دارن و یک خدا دارن و یک مبدا و یک معاد. اون چی که در خطبه اول نهج البلاغه آمده همینه، در خطبه هم مشابه این آمده است، منتها درباره قرآن است. فالقرآن آمر زاجر بصامت ناطق حجت الله علی خلقه اخذ علیهم میثاقهم، که از مردم تعهد گرفته است که به قرآن عمل کنند. این زیر مجموعه همون فطرت است، زیرا قرآن برای شکوفا کردن همون مطالب فطریش. بنابراین این میثاقی که از انبیا گرفته شده یه میثاق خاص است، یه میثاق غلیظ هست و این اختصاص ندارد که ثمرش در قیامت ظاهر بشه. بسیار از مفسران، هم مرحوم شیخ طوسی از ما، هم جناب زمخشری از اونها، اینا لیسأل الصادقین را بردن مسئله قیامت، در حالی که مناسب محتوای این سوره و آیات بعدی این است که خدای سبحان از انبیا میثاق گرفته و انبیا علیهم السلام این مواثیق را به امت ابلاغ میکنند تا اینکه اونها که راست گویند صدقشون ظاهر بشود، که به تعبیر سید الوسطا در المیزان فرق است بفرماید لیس علی الناس عن صدقهم و بفرماید لیس علی الصادقین عن صدقهم. یه وقت است میگن که سألت الغنی عن غنا، یه وقت میگن سألت زیدن عن غنا. اگر گفتیم سألت زیدن عن غنا یعنی سوال میکنیم آیا زید غنی هست یا نه. اما گفتیم سألت الغنی عن غنا یعنی به غنی میگیم تو که غنی هستی آثار غنات ظاهر کن. اگر بفرمایید لیسأل الناس عن صدقهم، این به قیامت برمیگرده که در قیامت سوال میکنن که آیا صادق بودن یا نه، بازپرسی میشن. اما اگر بفرمایید لیسأل الصادقین عن صدقهم، یعنی به صادقین میگن شما که صادقی صدقتون رو ظاهر کنید، این به دنیا برمیگرده. خب خیلی فرق است بین تفصیلی که کشاف داره و جناب شیخ طوسی رضوان الله در تبیان داره و بعدش هم امیر اسلام در مجمع با اونی که سیدنا الاستاد رضوان الله دارن که لیسأل الصادقین، یعنی ما تعهد گرفتیم از انبیا که اینا صادقین هم صدقشون رو ظاهر کنن. لیسأل الصادقین هم صدقهم. جریان تعذیب کفار هدف اخذ میثاق نیست، نظامون با فعل مضارع ذکر نشده، با فعل ماضی ذکر شده که میتواند اصل باشد بر اون اخذنا، به این صورت در میاد. و از اخذنا من النبیه میثاق ها و اخذنا من هم میثاقا غلیظا و اعد للکافرین، که این فعل ماضی بر اون افعال ماضی اصل میشود، نه بر لیسأل الصادقین. خب لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما، چون همیشه تبشیر و انذار در کنار هم. بعد حالا وقتی اهمیت مسئله مشخص شد، میثاق انبیا مشخص شد و معلوم شد که این مشترک بین همه انبیا است، این مطلبی که در پیش هست خواهیم گفت، لذا در بخش هایی که مربوط به این گونه از مسائل و رخدادهای مهم نظامی و سیاسی مانند آن است، میفرماید وضع کن فی کتاب ابراهیم، وضع کن فی کتاب موسی، اینا رو ذکر میکند، یعنی به یاد این انبیا باشه اینا مبارزه کردن، مقاومت کردن و پیش بردن. گاهی به صورت اینکه وضع پروفیل کتاب ابراهیم مطرح است، گاهی به عنوان وضع اخذ نامن النبیین، یعنی مطلب مخصوص تو نیست، همه انبیا با اقوام و اممشون با این مطالب روبرو بودن. حالا که این چنین شد، فرمود یه قصه بود جریان خندق که از او به احزاب یاد می شود، ما این تشریح کنیم. در چنین جریانی شما یه جنگ نابرابری داشتید، این جنگ نابرابر با دو نقشه تشدید شد. نابرابریتون این بود که شما جمعیتتون کمتر از اونها بود، مسائل مالیتون کمتر بود، سلاح نظامیتون کمتر بود، عده و عدهتون بالاخره کمتر بود. از جهت دیگر دو جهت کمرشکن داشت و هم نابرابر بود. یکی که اینا نقشه جغرافیایی کشیدن که چجور حمله کنن، یک نقشه روانی و تبلیغی هم داشتن که چگونه روحیه شما را تضعیف کنن. اینا یه نقشه جغرافیایی کشیدن که از یک طرف نیام، شما این مدینه تون شرق و غرب داشت، طوری بود که هم سطح نبودن، یه قسمت بالا یه قسمت. شما می‌بینید در بعضی از منطقه ها بالاخره یه مقدار دامنه تپه یا کوه هست که بلندتر است، یه مقدار دشت است که پایین تره. اما یه دست اون بالا آمدن که شما به اونها دسترسی ندارید، یه دست پایین آمدن که راه فرارتون را بستن. این مدینه محاط شد به یک گروهی که از فوق آمدن به یک گروهی که از زیر آمدن، پس از دو جهت تأمین کردن، اون دو جهت دیگر رو هم اقوام و طوائف دیگر پر کردن، نه راه جنگیدن بود نه راه فرار کردن. این نقشه جغرافیایی این گروه مهاجم بود. تبلیغات فراوانی هم کردن که شما رو نفس گیر کردن، مثل بهارات احتضار در آمدید. پس گذشته از این که از در عده و عده این جنگ نابرابر بود، از در نقشه و تبلیغ هم این جنگ نابرابر بود. این جریان خندق. خب شما در اینجا چه کار کردی؟ کی شما رو یاری کرد؟ چه قدرت توانست این دشمن مهاجم نفسگیر را بیرون بکنن؟ این قسمت اول ترسیم میکنن و این نابرابری را ترسیم میکنن، توطئه جغرافیایی و اقلیمی اونها را ترسیم میکنن، توطئه تبلیغی اونها را ترسیم میکنن و شما همه متزلزل شدی، به لرزه افتادی. الله ملاحظه فرمایید: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، اون نعمت پیروزی. از جاعت کم جنودون، یه ارتش جرالی آمد. چجور آمد؟ اون رو در آیه ده مشخص میکنه که عطف بیان این جاعت کم است. این منزله متن است، آیه نو و آیه ده منزله شرح است. از جاعت کم جنودون، چجور آمدن؟ یک سره آمدن؟ نه، نقشه کشیده آمدن، شهرتون رو محاصره کردن. فارسلنا علیهم ریحا، اون باد که ریاح رسالت الهی دارن، و ارسلنا ریاح لواقه، همونطوری که ریاح این سلسله بادها رسالت الهی رو دارن در تلقیح این نباتات، در عقد نکاح این زوجهای روییدنی این رسالت دارن، در این گونه موارد هم رسالت علیه کفار رو داشته و دارن. فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، حالا اینم تفصیل میدن. و کان الله بما تعملون بصیرا، خدای سبحان به تمام گفتار و رفتار و کردار شما بینا. خب این که فرمود اجاعتکم جنودون، این متن است، شرحش به این است که اجاعوکم من فوقکم یک و من اسفل منکم دو، دو طرف شهر رو محاصره کردن. نه از طرف بالا قدرت داشتید با اونها بجنگید، نه از طرف پایین قدرت فرار داشتید. این از در آمدن اونها و احاطه جغرافیایی اونها و نقشه جغرافیایی. از در تبلیغ و جنگ روانی هم طرزی شد که به ازاغت الابسارو و بلغت القلوب الحناجره، این چشماتون خیره شد بالا رفت، حالت احتضار پیدا کردید که دلها به هنجر رسید. کلا اذا بلغت تراقی، ترقوه، این قسمت رو میگن که انسان که میخواد بمیرد روح علاقش از بدن قطع کند، اول پاها سرد میشود تا برسد به مغز. که بزرگان میگن یه عنایت الهیست که اگر از بالا شروع میشد، خب انسان دیگه زبانی نداشت حرکت میکند، اما از پاک روح. حالا خدای سبحان وعده نداد که توبه را در اون حال قبول کنه، ولی یکی که انسان بگوید نام مبارک اهل بیت برد، بالاخره بی ثواب نیست. انسان نیمه مرده یعنی پاها اول میمیره، بعد کم 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 میاد بالا تا ترقوه، کلا اذا بلغت تراقی، بعد هم دیگه بعد سر خارج میشه. در اون حال آخرین عضوی که بالاخره انسان گرفته میشه زبان است و دهن است و فکر است و هوش. در همون حال هم انسان بگه یا الله بی اجر نیست. به هر تقدیر فرمود و ازاغت الابسارو و بلغت القلوب الحناجر. پس از در جنگ روانی مشکل جدی داشتی، از در نقشای جغرافیا مشکل جدی داشتی، هیچ فکر نمی کردید که نجات پیدا میکنید. نه تنها نجات پیدا کردی بلکه پیروز شدی. در چنین فضایی که بلغت القلوب الحناجر شد، نفس ها به سینه آمد، هنالک ابتلی المؤمنون، آزمون شدن، مبتلا یعنی ممتحن، مردم با ایمان در جریان جنگ خندق مورد ابتلا و آزمون الهی قرار گرفتن. و زل زل و زلزال شدید ها، این زمین لرزه است که بدتر از زمین لرزه است. این استراب است. در حال استراب معلوم میشه یکی اصلا به کجا متوجه میشه دیگه. اگر کسی دین برای اون ملکه نباشه، خب یادش نیره بگه یا الله. اما اگر دین ملکه بشه، در حال اضطرار و اضطراب هم میگوید یا الله. فرمود هنالک ابتلی المؤمنون و زلزل و زلزال شدید. برای اینکه انسان نه قدرت دفاع داره نه قدرت فرار. این کافر مهاجم هم که آمده رحم نمی کند. و زلزل و زلزال شدید. در اینجا برخی ها می گفتن یا الله، منافقون یه جور حرف می زدن، والذین فی قلوبهم مرض یه جور حرف می زدن، مرجفون فی المدینه یه جور حرف می زدن. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزل و زلزال شدید. در چنین فضایی منافقون یه حرف می زدن، والذین فی قلوبهم مرضون که ضعیف الایمانن یه جور حرف می زدن. و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، این تقابل نشانه تفصیل مسئله است. تفصیل قاطع شرکت است. گرچه منافقون جز کسانی هستند که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اما چون در مقابل الذین فی قلوبهم مرضون قرار گرفتن، منوش فی قلوبهم مرض افراد ضعیف الایمان. هر کسی که مبتلا به گناه می شود بالاخره به بیماری دینی مبتلا است. در همین سوره مبارک احزاب به زنهای پیغمبر فرمود لا تخزن بالقوم فیات معلذی فی قلبهی مرزن و قول نقول معروف ها. این منوش انسانی که به نامحرم طمع میکنه مریضه. این منافق نیست، مسلمان هست اما مریضه. اگر یک کسی به گناه مبتلا شد، گناه واقعا مرزه. اینطور نیست که انسان بخواد تشبیه بکنن، این مرزه. و قرآن هم به نزیل و مر قرآن ماه و شفاهان شفای این مرزه. این دونی که اصلا خیلی تشبیه باشه، این واقعا حق است. منطقه مرض دو قسمه، یه مرض بدن یه مرض روح. خب اگر کسی به نامحرم نگاه میکنه و طمع میکنه مریضه، غیبت میکنه و همینطور گناه هم دیگر هم میکنه اینجوره. این که فرمود لیسأل صادقینه، این صدقی که مطابق با وحی باشد، نه هر صدقی. ما یه صدق داریم، یک حق داریم. هر صدقی محبوب نیست، مطلوب نیست. اون که نمامی میکنه صادقه، اون که غیبت میکنه صادقه. مگر غیبت کننده دروغ میگه، اگه دروغ بگه که افتراز. اون که نمامی میکنه اگه دروغ بگه که نمامی نیست. نمامی نیست که یه چیزی که این شخص گفته اون برای به هم زدن همین حرف را پیش دشمنش منتقل کنه. نمام صادق است، مقتاب صادق است، اما صدق غیر از حق است. این چون حق بر انبیا نازل شده، فرمود ما اون صدقی که مطابق با این حق است میخوایم شما اظهار کنیم. و این صدقی که در کنار حق است، در دامنه حق است، این صدق محبوب است، وگرنه هر صدقی که محبوب نیست. خب فرمود اگر چون که در این فضا شما مردم مدینه رو میخواستی بررسی کنید، یه عده حرفشون این بود که ما فریب خوردیم معاذالله. و یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون ما وعد الله و رسوله الا غرور. معاذ الله، ما را دین فریب داده است، ما مغرور شدیم، فریب خورد. این یکی. یه عده که مؤمنن میگن متا نصر الله، در حال دعا و نیایشن تو همون بلوا. و از قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم، گفتن اهل مدینه دیگه جا برای موندن نیست. مدینه اول یثرب بود، با آمدن حضرت شده مدینه. حالا یا تمدن آورد یا مدنیت آورد یا دین آورد، بر تقدیر یثرب شده مدینه. که تفصیل اینها به خواست خدا خواهد آمد. و از قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم، ترجعوا، برگردید، از دین برگردید، از پیغمبر برگردید، از اون مکتب جدید برگردید، یا راه دیگر هم هست. یه عده آمدن پیش حضرت گفتن به این که زن و بچه ما تنها، خونه ما یه جاییست که دیوار نداره، و ما باید بریم پیش زن بچه‌مون، کسی خونه ما نیست، خونه ما مثلا کنار شهر است و دیوار نداره و در معرض دید است و مثلا از این بهانه‌ها. و یستعذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره، در معرض دید دیگران است، ما خود بچه‌ها تنها. و ما هی به عوره، اینطور نیست، نه خونهشون در داره، دیوار داره، پیکر داره، مثل خونه‌های دیگه است. این یریدون الا فرارا. خب پس این فضای خوفناک مدینه بود، مردم هم آماده نبودن، یه عده منافق بودن، یه عده فی قلوبهم مرضون بودن، یه عده ترسو بودن، بهانه‌جو بودن، یه عده هم به نفع دشمن بهانه تفرقه و رجوع بازگشت میدادن. این بدن در چنین فضایی که زلزل و زلزال شدیدا در سوره مبارکه بقره گذشت که در یه همچه حالتهایی افراد دو قسمت، یه میگن متا نصر الله که استبتا است، یه عده میگن متا نصر الله که استدعا است. در سوره مبارکه بقره آیه 214 این است: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. فرمود شما همینطور مفت منتظرید که بهشت برید؟ خب خیلی ها هم بودن که دین را حفظ کردن و امانت الهی را به دست شما دادن، شما باید این دین را حفظ بکنید. اونا که دین را حفظ کردن به دست شما دادن، چی را حفظ کردن؟ اونا یه حوادث تلخی را آزمودن که در اون حوادث تلخ با متا نصر الله پیروز شدن، شما هم همچنین باید پیروز بشید. منتها این متا نصر الله دو قسمه، یه وقتی به صورت گله است، اون شایسته مردان با تقوا نیست، یه وقتی به صورت درخواست است که این جزء امن یجیب المستر است که چیز مطلوبی است. آیه 214 سوره مبارکه بقره این است: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مست هم البعثاؤ و الزرعو و زلزلو حتی یقول الرسولو، یک والذین آمنوا معه، دو متا نصر الله. هم پیامبر فرمود متا نصر الله، هم دیگران، اونا که نزدیک بودن به وجود مبارک پیامبر، جزء مؤمنان خالص بودن، به تبع پیامبر این متا نصر اللهشون استدعا بود. این متا نصر الله، این جمله بحث به ظاهر خبریه است، اما خود این متا استفهام است، استدعاست، به صورت انشاء است، یعنی الله منصرنا. اما اونها که مشکل داشتن، این متا نصر اللهشون استبتاء بود نه استدعا، یعنی دیر شد خدایا، دیر کردی، بوت شد در برابر سرعه، بطیع شد در برابر سلی، دیر کردی، داره میگذره وقت، مثل این که دارن معاذالله دستور میدن. خب اونایی که ضعیف الایمان بودن یه حساب داشتن، اونایی که نه بالاخره مؤمن بودن ولی در اثر ترس، اینا شاید این متا نصر اللهشون استبتاء بود، یعنی بطیع شد، به بوت کشید، دیر شد، چرا نمیدون بی بالاخره، یعنی این تعبیر مناسب با ایمان نیست. اما اون چی که وجود وارد پیغمبر میفرمود و به تبع اون حضرت مؤمنان خالص میگفتن، این متا نصر الله به صورت انشاست، یعنی اللهم انصرنا، این استدعاست، این چیز خوبی است، انسان در هر حالی از ذات اقدس الله کمک بخواهد. این متا نصر الله گفتن اگر به صورت استبتاء باشد محمود و ممدوح نیست، و اگر به صورت استدعا باشد محمود و ممدوح، همه این حرف گفتن. اما وجود مبارک پیغمبر بالاصاله و اوحدی از اهل ایمان به تبع اون حضرت به عنوان استدعا گفتن و دیگران شاید به صورت استبتاء. اونگاه قرآن کریم در موردی که به صورت استبتاء بود او را مذمت میکنند. فرمود شما یه همچه صحنه را یاد داشته باشید در جریان جنگ خندق. خب هیچ راهی نبود، این گروهی که آمده بودن اینطور بود. همین مسئله تبس که امام رضوان الله تعالی بهش اشاره کردن همین بود که با یه مشن مشکل تبس حل شد. یعنی آمریکا زمین شناسی کرده، زمان شناسی کرده، دریا شناسی کرده، هوا شناسی کرده، همه شناسایی را کرده، بعد اون نیروی نظامی را فرستاده تبس. اینطور نیست که وقتی میخواد نیرو به تبس پیاده کنه هوا شناسی نکنه که. ولی از شن تبس ما خبر نبود. شن تبس به دست کسی نیست که. امام یه شن مسئله حل شد. اینم نظیر همون جنگ بود که الانم همونه. تمام نیروهای متخصص آمریکا تلاش و کوشش کردن که این نیروی نظامی رو بفرستن تبس، از اینجا بیان این گروگان ها رو آزاد کنن. این که خدای سبحان فرماد بیاد اون صحنه باشید، این خدا همون خداست، این دین همون دینه، این بادها همون بادهایند. و ارسلنا الرياح لواقع، این همه عقد نکاحی که بین تمام این خوشه ها و درخت های نر و ماده خونده میشد به برکت این باداست. اینا آمدن که عقد نکاح بکنن دیگه، تلقیح بکنن دیگه. اینا رسالت الهی رو بخته دارن. این ارسل در ریاه اللواقیه که مخصوص زمان حضرت نبود، که الیوم هم هست. این فرسل لا علیهم ریحن هم همینطور. این رو در جریان حمله نظامی تبس کاملا همه مدیدی. در درجه اول که مسئول درجه اول مملکت امام رضوان الله علیه بود بیخبر بود، مسئولین دوم بیخبر بودن، مسئولین سوم بیخبر بودن، مردم بی اطلاع. بعدها امام فهمید. بعدها فهمیدن که یک گروه نظامی آمدن در تبس، با شن روبرو شدن، مشکل حل شد. اینکه شما ببینید به برکت همون راه ها 50 یا 60 پرچم اگه تو این شبای حمله بود، شاید یه دونش پرچم سرنگ ایران بود. همش یا عباس یا زهرا یا حسین یا علی اینا بود دیگه. یه دونه پرچم سرنگ بود. ما اگر بخوایم کشور رو به دست صاحب اصلیش بدیم، با مرز پرگوهر نمیشه، با یا زهرا یا زهران میشه. برای اینکه این که ما دیدیم که این بود، این که قصه تاریخ بیهقی و اینا نیست که از گذشته نقل کنیم، اینه که همه شما دیدید، ما هم دیدیم. این همون خداست. اگر چون که این کشور به لطف الهی بخواد بموند، تنها راهش راه اسلام است. اون فرشته هاست که انشاءالله میاد بخشش. او رو چون لمتروه هاست با مقدمات و برهان باید ثابت کرد. اونا که چشم برزخی داشتن، چشم ملکوتی داشتن، به تبع خود پیغمبر فرشته ها رو میدیدن، دیگران نمیدیدن. اون رو با مقدمات باید حل کرد. اما اینی که ما تو تبس از نزدیک از این با خبری یا اون پرچمها رو از نزدیک ببینیم، این یه چیز روشن است دیگر. این اسکرو اسکرو الهی همینه. الحمدلله رب العالمین.